الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام در آستانه این روز خاص هستیم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. جلسه 43 تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. بعد از اینکه مبحثی مطرح شد که حالا به این گونه که خلیفه بعد از خودشون انتخاب بکنه، مبحثی ادامه دادن به عنوان علم که راه تشخیص خلیفه الهی یکی از اونها علمه. جلسه قبل اینو اشاره کردیم و بحثی رو مطرح کردیم تا رسیدیم به صفحه 130. در صفحه 130 ایشان می نویسن که اما اعتقادات مضحک برخی از حاشیه پردازان که می گوین خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد و عقاید جاهلانه مشابه این که بگویند هنگامی که بر روی سنگی راه می رود بر روی آن تأثیر بگذارد و جای پایش باقی بماند و غیره، به زودی پاسخ این اعتقادات باطل و جهالت کسانی که معتقد به این امور هستند بیان خواهیم کرد. من یه نکته رو اینجا لازم میبینم که قبل از اینکه این چند خط رو به اندازه مختصر پاسخ بدم، توضیح اینه که ما شروع کردیم این کتاب عقاید الاسلام ایشان رو خط به خط بخونده و به نظر خودم حقش رو ادا کردن، یعنی اون جایی که نیاز به توضیح داشت توضیح دادم، بیشتر از حد کتاب مطالب رو توضیح دادم، بعضی قسمت‌ها رو به صورت فنی و اون جاهایی که با مبانی قرآنی و حدیثی و معقول ناسازگار بود و اینها رو مورد نقد قرار داد. خب طبیعتاً اگر بخوای یک کتاب مورد ارزیابی قرار بدی چه کار باید بکنی؟ باید کتاب رو بخونی و این کتاب رو عرضه بکنی به ثقلین، هر جاش که مورد قبول باشه فبها، هر جاش که مخالفت داشته باشه باید بالاخره اشکالات رو بیان بکنی، یا اگه مطالبی ضد عقل باشه یا اگه مطالبی بینش تعارض باشه. خب ما کاری که انجام دادیم اینه و این نقدهایی که الان تا الان که جلسه 43 استش کرارن عرض کردم، بیش از 100 اشکال مهمی تا اینجای کتاب نسبت به این مجموعه عقاید الاسلام ما مطرح کردیم و ارائه دادیم و دوستان یک خط پیدا نمی کنن که بنده، یک جمله از من پیدا نمی کنن که تو این 43 جلسه بخوام که جسارتی به جناب احمد الحسن کرده باشم، فحاشی کرده باشم. نه، واقعا مطلب رو می خوندیم و مورد ارزیابی قرار می دادیم. اما خب ما می بینیم که بعد از این که ما 43 جلسه اینو تدریس داشتیم، در گروه ها اینو کنفرانس دادیم، بعد از اون پرسش و پاسخ بوده، سوالات ابهامات دوستان رو پاسخ دادیم، جوابی دریافت که نکردیم الا اینکه یکی دو جلسه شو دوستان مورد نقد قرار دادن که اونها هم شده یکشو تو همون جلسه پاسخ دادیم، یکشم فرصت نشده که اونو گوش بدن پاسخ بدن، چیز دیگه ای نبوده. هر سوال مکتوبی بود که ما جلسات ابتدایی می اومدیم اینو می خوندیم و همونجا پاسخشو می دادیم، چه در فضای پیج باشه چه در ارتباط با یوتیوب و آپارات باشه سوالی رو مطرح بکنن، چه در تلگرام باشه، چه سوالاتی در پیوی باشه، بعضا اینها رو ما پاسخ می دادیم. اما بعد از اینکه دوستان جمعی جلسات ما رو گوش میدن، این اشکالات و قسمتش رو ارائه میدن به یکی از مبلغین ایشان، جناب آقای علیرضای زجاجی، و ایشان خب این اشکالات رو پاسخ بده. حالا ببینید، من یک صوتی از ایشون در ارتباط با این دوستمون که اشکالات بنده رو، این آقای زجاجی سه تا اشکال بنده رو دیدن، شنیدن و پاسخی که بنده دریافت کردم، این صوتو برای من فرستادن چیه؟ حالا من دوست دارم خود همین صوتو بذاریم، صدای جناب آقای زجاجی پخش بشه و بعد نتیجه گیری بگیریم. آقا نتیجه بگیریم آیا این روشی که ما داشتیم، مگر روش دیگه ای هم وجود داره؟ مگر روش دیگه ای برای ارزیابی آثار هر نویسنده ای وجود داره غیر از این؟ حالا این صوتو گوش بدیم.
سلام علیکم، متشکرم جناب آقای فهیمی عزیز. راستش من سوالات دوستان رو مرور میکردم، دیدم که در واقع سه تا سوال اومده، هر سه تا سوال هم در مورد اشکالاتیه که آقای باقرپور، آقای دکتر باقرپور کاشانی در مورد کتاب عقاید الاسلام گرفتن. مطالعه کردم سوالات رو در مورد کلیت قضیه که حالا من بعد جواب میدم. الان راجع به سوال خاصی که شما پرسیدید، متاسفانه من پیگیری که کردم اشکالات آقای باقرپور رو مشاهده میکنم که آقای باقرپور از اصل قضیه اصلا غافل شدن، فارغ شدن و دارن فرعیات رو مورد بررسی قرار میدن. کتاب عقاید الاسلام در واقع اصلش اینه که آقا قانون خداوند برای مردم استخلافه. دین سه قانون داره، دین سه اصل داره: یک، مستخلف یا کسی که جانشین میسازه. دو، مستخلف، کسی که جانشین خداوند در زمین میشه. و سه، استخلاف، که سنت خداست، یعنی در واقع توحید یا وجود خداوند متعال، که قانون اول، اصل اول دینه. اصل دوم دین در واقع خلیفه خدا در زمین، جانشین خدا در زمین. و سومین قانون، قانون استخلاف. این سه تا اصل دین، اون حدیث امام صادق علیه السلام که فرمودن که اصل دین یک مرده، که در واقع اون مرد همون خلیفه الله. این مفهوم اصلی رو متاسفانه در کتاب عقاید الاسلام، که در واقع اون مغز و شاکله اصلی کتاب عقاید الاسلام هست، آقای باقرپور ازش غافل هستن و دارن فرعیات رو بررسی میکنن با فکر خودشون. در واقع بررسی میکنن به قول قرآن، کل حزب به مال دیهم فرحون، هر کی با اون چیزی که دستش هست و فکر میکنه مثلا این حقیقت او مثلا با اون خوشه، به عبارتی. متاسفانه اینه دیگه، این حقیقتیه که قرآن هم به این حقیقت صحه گذاشته. من فعلا اینجا وقتش نیستش که جزئیات اشکالاتی رو که آقای باقرپور داره بهش میپردازه بررسی کنم و رد کنم، گرچه یه بحث کلی راجبش دارم که توی سوالات بعدی انشالله خدمتون عرض میکنم.
خب ما اول تشکر دارم از جناب آقای زجاجی، بالاخره اشکالات رو شنیدم. ولی خدمت این برادر بزرگوارمون عرض بکنم، ایشان میفرماین که شاکله این کتاب عقاید الاسلام سه بخشه. یکی مستخلفه، یعنی خداوند متعال که خلیفه رو جعل میکنه، خداوندی که خلیفه رو خلق میکنه جعل میکنه. یکی مستخلفه، یعنی خود این خلیفه‌ای که جعل شده و انتخاب شده. و یکی دیگه هم اصل استخلافه، که همون سنت الهیه که ایشان مطرح میکنه و اساس عقاید الاسلام این میگن. و میگن ایشان اصل رو رها کرده و شروع کرده به فرع. خب ببینید، در این اصل که خب کی اختلاف داره؟ یعنی در بین دانشمندان شیعه در طی تاریخ چه کسی اختلاف داره که آقا یک مستخلفی از خدایی که خلیفه انتخاب میکنه، یک مستخلفی از این انبیا و اهل بیت و خداوند جعل میکنه انتخاب میکنه، و یک چیزی هم به عنوان استخلاف هستش که همین سنت الهی هستش که بحثی نیستش. تمام نکته سر اینه که جناب احمد الحسن در بخش مستخلف حرفشون چیه، در بخش مستخلف حرفشون چیه، در قسمت استخلاف نظرشون چیه. حالا ببینیم ما الان مثلا داریم چه بحثی رو مطرح میکنیم، بعض مستخلف و اشکالات رو بیان کردیم، وارد میشیم به بحث مستخلف رو میخوام بیان بکنیم. خب ما میخوام ویژگی های حجت الهی رو مطرح بکنیم. این ویژگی های حجت الهی چیه؟ یکش علم دیگه. جناب احمد هم صراحتا فرمودن که از مواردی که میشه تشخیص داد که ایشان حجت الهیه، به تعبیر قانون شناخت حجت الهی، یکی علمه. خب حالا بنده اومدم چیکار کردم؟ اومدم این علمی که در مورد حضرات معصومینه با توجه به آیات و روایات مورد ارزیابی قرار دادم و فرمایشات جناب احمد هم خوندم، دیدم این فرمایشات جناب احمد تعارض داره با نصوص دینی ما و اومدم اینو اشکال گرفتم. آیا این اشکالاتی که بنده گرفتم رسیدن به جزئیاته؟ ببینیم بحث سر اینه که بالاخره در مورد مستخلف بحثی نداریم. حتی اهل تسنن تا قسمتی با ما درست مشک کردن، یعنی در مورد پیامبر چیه؟ پیامبر رو مستخلف میدانن. انبیا رو چیه؟ مستخلف میدانن. این فردیه که انتخاب شدن نایی خدای دیگه. خب تو این زمینه بحثی نیست. تمام حرف ما و این آیین عامه سر اینه که آقا این فردی که به عنوان رسول اکرم شما داری در نظر میگیری این معصومه، صریح آیات قرآن این اسمت داره، اهل بیت ایشان اسمت دارن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا. این بزرگواران چی میگن؟ در مواردی اسمت داره، در مواردی اسمت نداره. یعنی در اینکه مطلب رو درست از وحی گرفته در همین مورد و درست منتقل میکنه، در این مورد اسمت داره، اما در زندگی شخصیش چی؟ نه، پیامبر اشتباه میکنه. در صلاتش چی؟ ممکنه سهو بکنه. در نظراتش چی؟ در چرخش اجتماع چی؟ در مسائل مختلف و شؤونات مختلف نه، ممکنه اشتباه بکنه و حتی اشتباهاتی رو مطرح کردن. خب حالا ما بگیم که آقا این حرفا رو بذارین کنار، مهم بحث مستخلفه. اهل تسنن یعنی خلیفه رو کی انتخاب کرده؟ خدا انتخاب کرده و این انتخاب شده خداست، نبی اکرم. پس دیگه وارد این بحثا نشین. حالا چه فرقی میکنه پیامبر هزیون بگه یا نگه؟ پیامبر در اون حالات آخری که پیامبر اکرم میطلبن کاغذی دواتی که من چیزی برای شما بنویسم که هدایت شما در پرتو این باشه. حالا فرض بکنید که یه خلیفه دوم اهل تسنن برگرده بگه ان الرجل لیهجر، این پیامبر داره هزیون میگه، خب بگی و نگه این مهم نیستش که، مهمیه که پیامبر نوعی خدا انتخاب شده. پیامبر گناه بکنه، خلاف بکنه و نکنه تو زندگی شخصش، یه تا مهم نیست، مهمه که پیامبر نوعی خدا انتخاب شده. عجب، تمام بحث سر اینه. اگه ما یه سری کلیات و عنوانهایی رو بچسبیم بعد بگیم بچه، خب بعد میگه بچسبیم به اینا، خب بچسبیم به اینا، یک شیعه اصلا نیازی به حرف نداره، اینا رو میدونه دیگه. امام زمان رو میدونه کی انتخاب کرده؟ خدا انتخاب کرده، این مستخلفه. انتخاب شده کی رو انتخاب کرده؟ امام زمان انتخاب کرده. بحث سنت الهی هم که کاملا مشخصه، بحث استخلافه. خب اصلا نیاز به کتاب نوشتن نیستش. تمام نکته سر این که جناب احمد آیا این مستخلفی که تو معرفی میکنی، اون مستخلفی که معرفی میکنی، اون استخلافی که معرفی میکنی با نصوص دینی ما، با حکم عقل تعارض داره یا نه مطابقت داره؟ خب کاری که ما داریم انجام میدیم جناب آقای زجاجی، یعنی ما داریم خط به خط این مطالب ایشون رو میخونیم. ایشون میگه وارد جزئیات نشین، یعنی خط به خط نخونین، اشکال بگیرین. همین که ایشون گفته مستخلف و مستخلف و استخلاف، کارو تموم کرده. عجب، اگه بنابر باشه هر کسی بگه مستخلف و مستخلف و استخلاف یه حجت الهی باشه که دیگه چیزی باقی نمیمونه که وارد جزئیات. عرض بنده اینه که فرمایشات جناب احمد الحسن فعلا که 43 جلسه هستش، بیش از 100 اشکال. جناب آقای زجاجی یک لطفی بفرمایید، همین جزئیاتی که ما میگیم بله تعبیر و آیه قرآن میکنیم، ما خوشحالیم به حساب خودمون داریم چیز سر بی صاحب میترشیم، آمدیم داریم خط به خط میکنیم و نقد بکنیم، شما همین خط به خط ما رو جواب بدیم. اتفاقا یک صوت دیگه ای یک شنبه همین هفته در یک گروهی که مطرح هم هستش تو این جریان بیشتر تبلیغ میکنن، از ایشان مطرح شدش و ایشان آمدن یه تشبیهاتی کردن، گفتن آقا ایشون اشکالاتی که آقای دکتر کاشانی داره مطرح میکنه مثل اشکالاتی که کندی او فیلسوف به تناقضات قرآن وارد کردش. بعد یکی اومد محضر حضرت عسکری علیه السلام گفتش که خب آقا یک فیلسوفی به اسم کندی اومده تعارف در قرآن مطرح کرده. حضرت عسکری گفتن اگه تو بدونی مراد ایشان چیز دیگه ای هستش، این تعارض تو تعارض دیدی. بعد ایشون گفت که این چیزا رو آقای کاشانی تو تعارض دیدی، اینا تعارض نیستش. من حالا این نمونه هایی که جواب آقای زجاجی این نمونه ها رو خدمت شما عرض میکنم، دوستان ببینید دوستان فهیمی هستن، من همین یکی دو نمونه همین جلسه خدمت دوستان عرض میکنم ببینید که آیا این توهمات بنده، آیا این برداشت های بنده هستش، یا واقعا زاویه داره فرمایشات جناب احمد الحسن با صراحت آیات و روایات ما. یکی از این بحثا این، ببینید ایشان میفرمایند که اعتقادات مضحک از حاشیه پردازان، پس یک اعتقاداتی که زهک توش داره یعنی خنده داره، یه مش آدمای حواشی هستن یعنی حاشیه پردازان، اینا دنبال حق نیستن، که میگوین خلیفه خدا باید همه زبانها رو بدانن و در زبان معصوم باشه، یعنی بعد در زبان میتونه خلیفه خدا اشتباه بکنه معصوم نباشه و لازم نیست همه زبانها رو بدانن. فرمایش جناب احمد اینه، هرچند که میفرمایند حالا ما انشاءالله در آینده اینها رو میپردازیم، اما همین یه جمله، اگر یک نفر ورود به آیات و روایات داشته باشه میداند که حجت الهی، امام عصر، نبی اکرم آگاهی به تمام گویش ها دارن، حتی آگاهی به گویش حیوانات هم دارن. این اگر یه نفر قرآن خونده باشه میبینه که به مانند حضرت سلیمان که یک حجت الهی بوده با هدهد، صدای هدهد رو میشنوه، هدهد رو جوابشو میده، هدهد میاد خبر میده از ملکی سبا به همون گویش خودش، به همان زبان خودش، به آلمانی نمیگه که حالا بگی، به انگلیسی نمیگه، به زبانهای معقول نمیگه، به همون زبان هدهدی خودش میاد میگه، و حضرت سلیمان اینو میشنه و پاسخ میده. صریح آیه قرآنه جوابای زجاجی، در قرآن صراحتن اومده وقتی که حضرت سلیمان با لشکر خودش از منطقه رد میشن، مورچه ها هستش و بزرگ مورچه ها فریاد میزنه مورچه ها برین در لانه های خودتون که زیر دست و پای لشکر سلیمان له نشید، حضرت سلیمان میاد صحبت میکنه، میگه ما ظالمیم که میخواستیم شما رو زیر، میگه نه میخواستم این جایگاه تو رو، این در حال حشمت تو رو، این مورچه ها نبینن، دنیا بهشون غلبه بکنه. اون موعظه میکنه حضرت سلیمان، حضرت سلیمان جوابشو میده، این گویش مورچه رو داره میدانه، عرض من این گویش مورچه رو میدانه. بعد شما میگی که آقا اینا عقاید مضحک حاشیه پردازان، آقا این عقاید مضحک حاشیه پردازان چهار تا افرادی نبودن که الان مقابل شما جناب احمد باشن، الان بخوان بگن که نه حالا چون احمد عربی فقط بلده ما بیان بگیم که امام زبونای دیگه رو میدونه، بعد چون احمد خب وقتی که اینو تثبیتش کردیم خب احمد نمیدونه، بعد بگیم که جناب احمد حجت الهی نیست. آقا اینا روایاته، قبل از اینکه جناب احمد شما به دنیا بیای این کتابها بوده، مطالبی که عرض میکنم حالا خدمت دوستان عرض میکنم، کتابهای مال زمان نویسنده مال زمان غیبت صغرا امام زمان بوده، کتاب ها رو نوشتن، اوائل غیبت کبرا بوده این کتاب رو نوشتن، جناب کلینی در آثار خودش در اصول کافی این مسئله رو نوشته که شرایط حجت الهی و امام اینه که به تمام گویش ها و زبان ها مسلطه، بیش از 100 حدیث وجود داره که امام به تمام زمان ها مسلطه، بعد بیش از 100 تا حدیث وجود داره که ایشان همه زبانها رو میدونه، چون جناب احمد فقط عربی بلده، میگه اینا اعتقادات مضحک بعضی حاشیه پردازان. بعد یک حدیث وصیتی که 4 تا راوی از روات اونم ضعیف هستش، تنها حدیثی که شیخ طوسی در کتاب غیبت خودش آورده، اونم نیومده بگه 12 تا مهدی هستش، بلکه تثبیت بکنه قسمت اول حدیثی که 12 تا خلیفه و 12 تا امامه اومده. اینو شما اگه ببینید مکتب نجف در عراق برید، بزرگ تو دیواری حدیث نوشتن و میگن آقا جناب مهدی کجا بودی 12 تا مهدی؟ اینا همین حدیث وصیت، این حدیث وصیته، این حدیثی که ما از ضلال حفظ میکنه. تمام منطق خودتون رو روی یک حدیث ضعیفی که دلالتش هم روشن نیست قرار دادی، خودتم به عنوان شما مهدی اول معرفی کردی. خیلی خوب، تمام مانور مکتبتون روی اینه. بعد چون شما زبان بلد نیستی، آلمانی بلد نیستی، انگلیسی بلد نیستی، ترکی استانبولی بلد نیستی، فرانسوی بلد نیستی، حتی همین گویش ها و لهجه های عربی هم بلد نیستی. یعنی الان شما ببینید که لهجه ای که در بحرین هستش، لهجه ای که در سعودی هستش، لهجه ای که در یمن هستش، لهجه ای که در عراق هست، اینا با هم متفاوتن. گویا یک عراقی وقتی پیش یمنی صحبت بکنه یه عربی فصحا هستش که همه میفهمن، یه وقت با اون لهجه خودش که داره صحبت میکنه خیلی از جملاتو نمیفهمه. مثل اون خیلی وقتا ما اسپانیا میان نگاه میکنیم به اسپانیا چند تا کلمه میگم نمیفهمم چی داری میگی. همینطور که یک کاشانی صحبت بکنه میگه ما نمیفهمیم، یک مشهدی هم صحبت بکنه اصطلاحات خاص خودشو داره. عربا هم به همین صورت حتی قلیستر هستش، نمیتونین تشخیص بدین. بعد شما چون این مسئله رو نمیدونین میگین اعتقادات مضحکه که بعضی از حاشیه پردازه. بعد چون کاشانی داره به این هم میپردازه، آقای ازان دلش خوشه، این دل شما بچسب به مستخلف و مستخلف و استخلاف دیگه بحثی نداره که اینا چی حرفایی داری میدنی. خب اگه جناب آی زجاجی این حرفا حرفای بیهودهیه که ما داریم روی جزئیات حواشی میپرزیم، چند جناب احمد آورده اینا رو؟ ایشون به یک لوحی رو منوش مثل لوح عدد موسایی، لوح رو منوش استخلاف، مستخلف مستخلف، همین رو قبول بکنید. ما سرسپردگی داریم به جناب احمد دیگه رو بیان. ایشان خودش آورده، آی زجاجی آورده اعتقادات مضحک بعضی حاشیه پردازان که میگویند خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد. در زبان معصوم باشد یعنی شما اسمت هم باز قبول نداری به این معنا، اسمت هم حدود و سغوری براش مطرح هستش. میگی که بله امام هم میتونه سهو بکنه در گفتارش، یه لحظه رو میتونه اشتباه استعمال بکنه. حالا من چون جناب احمد گفتن که اینا رو من بعدن میپردازم، منم انشاءالله بعدن خدمتشون هستم، اما به همین اندازه که سه خط آوردن من چند تا نکته خدمت جناب احمد عرض میکنم که چون ایامم در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام هستیم، من ترجیح دادم که خیلی روایت داریم، بگفتم بیش از 100 تا حدیثه در مورد امام حسین. امام حسین میخونم آخر سفر شهادت امام حسین مجتبی ایام اربعین نسبت به امام حسین نسبت به زبانها در چه سطحیه. جناب احمد الحسن حجت الهی به این معنی نیست که این زبانها رو بدانه. این زبانها رو، این زبانها، ما یادم خارج کشور بودم، یه جوونی بودش حدود 22 سال یا 23 سال یه نابغه‌ای بود 15 تا زبان قشنگ صحبت میکرد، یه چیز شق القمری نیستش، 15 تا زبان مهم صحبت میکرد، چینی صحبت میکرد، عربی صحبت میکرد، انگلیسی صحبت میکرد، آلمانی صحبت میکرد، فرانسه. این زبانها یه فرق کنید کشورهای کوچیکه که در قاره آفریقای اونا نه، زبانهای مهم 15 تا زبان صحبت میکرد، 22 3 سالش هم بود، نابغه بود منتها، چیز مشکلی نیستش. ولی شما نهایتش بگو که نگو که همه، بگو که آقا بله بالاخره جناب احمد الحسن شما ده حد یک نابغه 23 ساله نه، شما بیا انشالله در همین فیسبوک هستی، انشالله سری بعد یک سخنرانی آلمانی هم برای ما بکن، یک سخنرانی آلمانی بکن، همش عربی که، یک سخنرانی انگلیسی هم برای ما بکن، در حد یک جوان 22 3 ساله ای که تا 25 سالش بود حدود 15 تا زبان مسلط. حالا ببینید این روایتی که عرض میکنم، دو تا روایت خدمت دوستان میخونم در کتاب مدینه المعاجزه صداشم بهرانی جلد دوم فضائل و کرامات امام حسن امام حسین. ایشون دو تا روایت آورده، یکی از کافی آورده، حدیث در کافیه، سندشو من استخراج کردم، در آوردم جلد اول کافی صفحه 462 دارالکتب الاسلامیه، این چاپیه که شده. حدیث اینه: محمد ابن یعقوب کلینی از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، امام حسن علیه السلام فرمودن همانا برای خدای تبارک و تعالی دو شهره. ببینید این حدیث عجیبه، این حدیث فوق این چیزی که ما فهم میکنیم. یعنی جناب احمد میگه که این عقاید مضحکه که اینها زبانهایی که در کره زمینه بداند. این حدیث میگه هر آن چیزی که در ملک و ملکوت و غیب و شهود براش نطق و زبان معنا داره، حجت الهی مسلط به اونهاست. یعنی فرض کنید در کهکشان دیگه ای، در منظومه دیگه ای، در سیاره دیگه ای موجوداتی هستن، این موجودات فاعل مختار هستن، حتی فاعل موجب هستن، به هر ترتیبی هر زبانی دارن، حجت الهی آگاهی به اون زبانم داره، از یه حدیث استفاده میشه. امام حسن فرمودن همانا برای خداوند و تبارک و تعالی دو شهر، یکی در مشرق دیگری در مغرب، که دور آن شهر با حصار آهنی سور من الحدید معلوم شده، که هر یک از آنها 1,000,000 دروازه مصراء و هر دروازه 1,000,000 لغت دارد، زبان دارد، که همه لغت ها با یکدیگر فرق دارند. به خدا قسم من به آن لغت ها آگاهم، انا اعرف جمیع اللغات و ما فیهما و ما بینهما و ما بینهما و بین آنها و بر آنها حجتم و برادرم امام حسین نیز بر آنها آگاه حجت. یعنی دین تقسیم کردن کل این عالم رو به دو قسمت، بعد هر قسمت دارای مصراهایی است، میلیون ها زبان هستش، این زبان ها با همدیگه متفاوته. امام حسن فرمودن من و برادرم امام حسین علیه السلام تمام این گویش ها و زبان ها رو مسلطیم آگاه، نه نسبت به کره زمین. این شأن حجت الهیه. ببینید مگه شما از شؤونات حجت الهی این نیستش که میگین علم غیب داره؟ غیب چیه؟ تو کافی باب داره، اگر بخواهد میداند. بنده الان فرض کن آلمانی بلد نیستن، غیبه برای من، بخواهم آلمانی میدانم. بلکه جناب احمد الحسن این روایات رو اگه شما بیشتر بررسی بکنی، بیشتر نگاه بکنی، میبینی که طرف میومده پیش امام معصوم زبان نمیدانسته، امام معصوم یه عنایتی میکرده، میگه قشنگ تونستم که به زبان عربی صحبت بکنم، قشنگ تونستم به زبان فلان کشور و فلان شهر و فلان لهجه صحبت بکنم. این عنایاتیه که حضرات معصومین نسبت به بعضی شیعیان و محبین خودشون داشتن. این چیز بالایی نیستش که، بالا بله نسبت به عموم، اما وقتی که مقام حجت الله نگاه بکنی این چیزها خودکشی میشه براش. روایت بعدی: سعد ابن عبدالله در بصائر الدرجات از ابی سعید همدانی روایت کرده، شنیدم از امام حسن علیه السلام فرمود همانا برای خداوند عز و جل دو شهر، دو نقطه، یکی در مشرق دیگری در مغرب، آن دو چی؟ دقیقا همین سورون من الحدید، آن دو شهر با حصار آهنی معلوم شده، که هر یک از آنها 70,000 دروازه و از هر دروازه 70,000,000 نفر وارد می شود، که لغت هر یک از آنها با یکدیگر فرق دارد و هیچ یک از فرزندان پیامبر به آن آگاه نیستند به جز من و برادرم حسین، و همانا من و برادرم بر آنها حجت هستیم. این وضعیت نسبت به زبونهایی که اعتباریه، یعنی چی؟ زبونهایی که جعل میکنن. حالا روایات رو نگاه میکنیم نسبت به زبانهای تکوینی که موجودات دارن، حتی موجوداتی که فوق مسائلی که ما تصور میکنیم. مثلا من یه نمونه خدمت بزرگواران عرض بکنم، در روایت هستش که ائمه معصومین زبان تمام فرشته ها رو میدانستن، تمام فرشته ها. این فوقیه که شما مثلا فرض کنید زبان انگلیسی بدونی، زبان انگلیسی 2 سال 3 سال وقت میذاری یاد میگیری، زبان عربی 4-5 سال وقت میذاری یاد میگیری، زبان ترکی 6 ماه 7 ماه وقت میذاری یاد میگیری، زبان فارسی 6 ماه وقت میذاری یاد میگیری. ببینین حدیث اینه، در معجزات آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، معجزه 304 ابن شهرآشوب با استناد از سعد ابن طریف با تا از امام صادق روایت کرده، روزی مردم نزد رسول الله رفتن و به ایشان به خاطر ولادت امام حسین علیه السلام تبریک گفتن. یک بار مردی از میان جمعیت بلند شد و عرض کرد یا رسول الله، پدر و مادرم فدایت، همانا امروز چیز عجیبی از علی دیدم. ایشان فرمودن آن چیز عجیب چه بود؟ عرض کردم خواستیم برای تبریک گفتن نزد شما بیاییم ولی ایشان ما را معطل کردن و به ما فرمودن 124,000 فرشته پیش شما آمدن و از شمردن فرشتگان تعجب کردیم. پیامبر تبسم کردن و به علی علیه السلام فرمودن ای علی، از کجا دانستی که 124,000 فرشته پیش من آمدن؟ ایشان عرض کرد یا رسول الله، همانا 124,000 لغت شنیدم، زبان شنیدم، هر کدوم زبان خودشو داشت و دانستم که 124,000 فرشته نزد شما آمده. علم قویه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره. در روایت وقتی حجت به دنیا میاد، خداوند علم اولین و آخرین رو در بطن و کتم این قرار میده، در وجودش قرار میده. وقتی خلیفه دوم میاد اشکال میگیره با آقا امیرالمومنین، میگه یا علی چرا از این سوالی میکنه؟ سریع جواب میدی، فکر نمیکنی. رو میکنه به خلیفه دوم میگه این چند تایه؟ سریع میگه 5 تا. میگه تو فکر کردی؟ میگه تمام علوم عالم در ارتباط با علی ابن ابی طالب بمانند نمی در کف دستان علی است. وقتی علم دارد، علم هر آن چیزی که در غیب و غیوب و ملک و ملکوت و همه چیز را میداند، زبانم میداند. و به علاوه چطور همان چیزی که جناب سلیمان میدانست که زبان حیوانات رو میدانست دیگه، نطق حیوانات رو میدانست. خب آقا امیرالمؤمنین پیامبر اکرم یا امامه است علیه السلام چه مشکلی دارن که بدانند؟ یا نوعی زبان حساب میشه دیگه. حالا یک حدیث هم بخونم، این حدیث جالبی بوده. کرامت 303 در صفحه 323، سید رضی در مناقب مفاخر با استناد از عمار یاسر از صحابی پیامبر حدیث رو نقل میکنه. سید رضی شخصیت صاحب مفاتی، میگه روزی با امام علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بودم. عمار یاسر، کسی غیر ما در آنجا نبود. یک بار شنیدم امیر المؤمنین فرمودن باورش کن، باورش کن، ایش کم نه. من با تعجب به راست و چپ و پشت سرم و مقابلم نگاه کردم، کسی رو ندیدم، تعجب کردم. ایشان به ما فرمودن که گویا میخوایی بپرسی با چه کسی من حرف زدم که باورش کن؟ عرض کردم بله، پدر و مادرم فدایت یا علی. امیرالمؤمنین فرمودن بالای سرتو نگاه کن. من نیز بالای سرمو نگاه کردم و دیدم 2 تا کبوتر با هم حرف میزن. ایشان به من فرمود ای عمار، میدانی چه میگوین؟ عرض کردم نه یا امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فرمود کبوتر ماده به کبوتر نر میگه یکی دیگه رو به جای من تو انتخاب کردی و از من جدا شدی. یا بالاخره این مقداری کبوتر سرد بوده، اینا چجوری بوده؟ کبوتر نرم قسم میخورد، میگه به خدا قسم این کار رو من نکردم. ای کبوتر ماده ما، کبوتر نرم گفت نه این کار نکرد. کبوتر ماده به او گفت باورت نمی کنم. کبوتر نرم گفت قسم به آن کسی که در این قبله، اشاره کرد به امیرالمؤمنین، دیگری را انتخاب نکردم، تو به تعبیری سوی زن داری نسبت به ما. کبوتر ماده خاص به او بگه دروغ میگی باز، به امیرالمؤمنین قسم داد، باز خیلی دیگه بدبین بوده، گفت دروغ میگی. اما من به او گفتم باورش کن، باورش کن، راست میگه. عمار میگه عرض کردم یا امیرالمومنین، هیچ کسی را نمیشناسم که با پرندگان حرف بزند بجز سلیمان ابن داوود. امام علی علیه السلام فرمودن ای عمار دقت بکنید، همانا سلیمان ابن داوود علیه السلام به حق ما اهل بیت علیه السلام از خدا خواست تا علم شناخت زبان پرندگان را به ایشان بده. دعا کرد به حق ای اهل بیتی که خواهن آمد این علم خداوند به من اعطا کن. و نیز امام صادق علیه السلام روایت فرمودند ما زبان پرندگان را مانند سلیمان ابن داوود میشناسیم و همچنین با زبان تمام حیوانات زمین و دریا و عالم آشنا هستیم، تمام موجودات آشنا هستیم. این روایت رو در همین کتاب مدینة المعاجز جلد اول مرحوم استاد هاشم بهرانی آوردن. حالا ببینید اینجا و حمد الحسن، چون شما فرمودین و ما بعدن در اینجا بله فرمودین که به زودی پاسخ این اعتقادات باطل و جهالت کسانی که معتقد به این امورم میدن، ما انشالله همون وقتی که در آینده هم هستش شما میخواید جواب این امور باطل و مضحک حاشیه پردازان رو بدیم، اونجا مفصل در خدمتون هستیم، صراحتا روایات رو میاریم، لحاظ سلسله سند هم بررسی میکنم، هرچند که شما علم رجال قبول ندیدی اما بخاطر یه محکم میشه ما رجالش هم میریم جلو، حدیث رو میارم، احادیث معتبر که از ویژگی ها و خصوصیات حجت الهی رو این مطرح کرده که به تمام زبان ها و گویش ها علم داره. خب شما اینو نمیدانی، بعد جناب آقایی ما اینا رو اشکان میگیره، آقای زجاجی میگه آقایی خوشحاله میاد یه سری حواشی رو درست میکنه، یه سری جزئیاتی رو نقد میکنه، خب آقایی اشکال داره یه حرف شما؟ شما اگه شیعه هستی معتقد به بیش از 100 تا حدیث از حضرات معصومینی، شما باید به مولای خودت بگی نگو اعتقادات مضحک. تو وقتی میگی اعتقادات مضحک حاشیه پردازان، یعنی بیش از 100 تا حدیث نسبت خنددار بودن و مضحک بودن و چرند بودن و باطل بودن دادی. آقا بالاخره یه نفر غیرت شیعه داشته باشه بود اینجا، بالاخره جواب من توقع دارم جواب آقای زجاجی اینجا یک نامه بنویسم به جناب احمد الحسن، این 100 تا حدیث رو اگه پیدا نکنم من خدمتشون میفرستم، کار سندیش هم براشون قبلا کردم، کار سندی رو میدم، این نامه رو مینویسم، به هر زبانی هم بخوان ترجمه میکنم، به همین عربی میدم با آقای زجاجی، چون من دسترسی به جناب احمد ندارم، من آدرس ایشون رو نمیدونم، ولی من اینو به آقای زجاجی میدم که انشالله در ارتباط باشه، این نامه رو به جناب احمد بدن و این کتاب ها رو اصلاح کنن، این کتابی قسمتش رو اصلاح کنن، چه اشکال داره؟ مگه شما نمیفرمایید که در زبان معصوم نیستش اینا مضحکه؟ خب جناب احمدی هم شما دوی این مسئله گیری میشی بس اسمت رو مطلق ندانستی دیگه، شما هم که اشتباه کردی اینجا، خب شما که خودت نمیگی که هرچی من میگم درسته، که کمایی که مثلا صوتی بودش از شما که ما دیدیم دیگه قرآن رو که از رو خوندی اشتباه خوندی دیگه، دوباره باید جوری دیگه خوندی، خب پیش میاد دیگه، اثبات که نیستش که قرآن رو میشه منم اشتباه میکنم، من میخوام ادعای حجت اللهی ندارم، ما طبیعتا میگم حجت اللهی قرآن رو نباید اشتباه بخونه، حالا من ادعای ما میشه، ولی خب شما که اثبات نمیدید، حالا یک قسمت هم همینطوری یک قسمت اصلاح کنی که شما در حال طرفداران شما بیش از 100 حدیثی که از آل محمد اومده اینها رو مضحک ندونن، اینها رو یه اعتقادات باطل و جهالی که حاشیه پردازی که اینها رو ارائه دادن ندونن، اینها رو خوب شما در کتاباتون اعمال بکنید. خب بالاخره چون جناب آقای زجاجی این فرمایش رو داشتن، ما می‌خواستیم بگیم آقا ما اصول منطقی همه جا همینطوره، یعنی ما هر کتابی که کتاب فلسفی باشه، کتاب کلامی باشه، کتاب عرفانی باشه، کتاب تاریخی باشه، کتاب حتی نسبت به ساینس باشه، معمولا این کتابو میخونه، خط به خط اون اشکالاتی که داره مطرح میکنه. این معنی نداره شما برو اون مطالب کلیشو فقط بسنج، جزئیات هم مهمه، چون اون مطالب کلی تحت اونها جزئیات، جزئیات میشه پکیه که عنوان اون کلی بهش گرفته و اینا رو باید ارزیابی میکنه. کتاب شما هم روش استانداردیه که حالا داریم کارو ما انجام. در صفحه 130 در ادامه می نویسن که بعد یه نکته رو می فهمن که هنگامی که بر روی سنگ را می روند بر روی آن تأثیر می دارن، این هم چیه؟ این هم مسخک دانستن، این چه اشکالی داره؟ آیا حجت‌های الهی معجزه نداشتن؟ این کتاب مدیدت المقدس که دو جلدش الان خدمت دوستان خونه، این پنج جلده، پنج جلد تمام معجزات اهل بیت رو گزارش کرده. معجزات پیامبر نیست خواه، تو مدینت المعاجز معجزات پیامبر نیست، معجزات 12 امام فقط. معجزات پیامبر به قول علامه مجلسی بیش از 1000 تاه اینا آوردن. شما معجزه رو که نمیتونی کرامت و معجزه رو نسبت به ائمه معصومین و حجج الهی انکار بکنی، به خاطری که صراحتا در قرآن آورده که حضرت عیسی مرده زنده میکرد، کوره مادرزاد بوده اینها رو شفا میداده، معجزات فراوان آورده در قرآن، اینو که نمیتونی شما انکار بکنی. حالا شما اومدی چی میگی که این مضحکه که امام اگر اون یک سنگ اثر پاش بیفته این مضحکه؟ آی چه گیری داره، ضد عقله؟ آیا امام خارق عادت انجام بده؟ امام در همین قدمگاهی که در نیشابور هست، ماجرا این که وقتی که وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو میان، در این نقطه نماز میخونن، در این نقطه که نماز میخونن به معجزه الهی رد پای حضرت رضا روی سنگ میمونه در حالی که نماز میخونن و این سنگو برش زدن، الان هستش به عنوان تبرک مسئله مطرح کردن. اصلا چنین چیزی هم نباشه، این ضد عقل نیستش که چنین معجزه‌ای باشه آثار پای حجت الهی بخواد بر روی سنگ باشه. و این هم نگفتن که امام هر جا که رد میشد تو هر سنگی اثر پاش بود، کسی این چیزی چونه نگفته که ادعایی نده، ولی مواردی داشتیم. شما نمیتونی اینها رو انکار بکنی، الا اینا رو باید یکی که بررسی بکنیم ببین آقا این مسئله درست یا شاخه، اگه باشه ضد عقل هم نیستش، به من یک کرامتی هم برای معصوم میتونه محسوب بشه. در ادامه میفرماین که چه بسا خلیفه خدا در برهی از زمان خلافتش مجبور به سکوت شود، همچنان که در حال فترت این گونه است، علمش را آشکار نکند. و قبلا مسئله فترت و علت آن را بیان کردیم که عبارت از عدم وجود قابل برای دعوت حق. یکی از مواردی که جون ذکر میکنه که خب حدیث هم هستش، میگه وقتی امام عصر در ایام غیبت هستش، ایام فترت نسبت به امام زمانه. فترت بی معنی که حجت الهی بوده، مأمور به تبلیغ نبوده. امام زمان هستن، مأمور به تبلیغ نیستن. عاملشون میدونه که چرا این فترت اتفاق افتاده. مثلا از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا نبی اکرم میگه ایام فترته. حضرت عبدالمطلب بودن، حضرت ابوطالب بودن، عدنان بودن، هاشم بودن، عبدالمناف بودن، اینا هم حجج الهی بودن دیگه، بر اساس نصوص دینی که هست. شما هم پایبنده به نصوص هستی الحمدلله. خب اینجا میبینیم که گفته فترت به چه خاطر؟ عدم وجود قابل. عدم وجود قابل یه دلیلش آقا داریم، یکی از اونها به عنوان سر معرفی شد. وقتی از امام سوال میکنن چرا ولی از قائب میشه، دلیلش چیه؟ آقا میگه سوال سنگینی پرسید، یک سره، یعنی واقعا حقیقت رو دنگ. بله، یکی چی که جان حضرت در خطر بوده، یکی قابل کوهندل یادم که 3 هفته پیش خواست پاسخ ما رو بده، گفت آی دکتر کاشانی شما میگی عللی داره، اینا عللی نیست، همه اینا برمیگرده به فرمایش جناب احمد الحسن، وجود قابل، عدم وجود قابل برای دعوت الهی. وقتی که قابل نباشه، امام زمان باشه، جونش در خطر میفته. اونجا من پاسخشو ندارم، الان پاسخو میدم. آقا ممکنه که قابلم باشه اما جان امام زمان بازم در خطر باشه. آقا مگه چند نفر دور برای امام زمان رو میخوام بگیرن در حرکت ابتدایی؟ 313 نفر. مگه چند تا بعد اون میخوام بگیرن؟ 10,000 نفر میگیرن. آیا ایرانی که نیروهای نظامیش بیش از 10,000 نفر و 100,000 نفر هستش و اینها مدافع هستن، اینطوری نبوده که مثلا فرض کنید که مثل سردار سلیمانی رو ترور نکنن؟ همچین چیزی نبوده؟ ترور کردن دیگه. لازمه چیز که حتما قابل باشه. ما داشتیم در طی تاریخ یک حاکم و پادشاهی بوده که مردم هم شیفته او بودن، اما یک آدم ناشغل آمده اینو کشته. دلیلی برای نیست که اوه این چه کشته، این چه مظلومی بوده، پس این کس و کار نداشته. چرا داشته؟ احتمال که من پشت اومده با تپانچه زده اینو کشته. بعد جناب آقای کوهنی میگه آقای کاشانی گفته تعدد داره، تعدد نداره، اگر چنانچه قابل، اگر قابل باشه جون امام زمان محفوظه. نه لزوما این نیستش، اون سر جای خودش، اینم جای خودش. به علاوه این که آقای کوهندل اون روایت هم بررسی به مفته سره، اگه قابل بود امام نیادمون ما رو سر کار بذاره بگه سره. میگه همون قابل عدم قابلی که گفتیم حضرت تنهای کس و کاری به تعبیر نداره، آدمی که پشتیبان حضرت بودم به همه حواله میداد، چرا سر کار بذاره بگه سره؟ سره یعنی تو نمیفهمی و بنام نیست ما به تو بگیم. پس فقط این چیزی که جناب احمد میگه نیستش. یا ممکن است برای ضرورتی که خداوند اراده کرده ساکت باشد. خب ببین اینجا حرف شما رو نقض کردش. حدود 10-15 صفحه ایشا صراحت داره، هی تأکید میکنه فقط اینه ولا غیره. اینجا باید یه وجه دیگه هم داره، ضرورتی که خدا اراده کرده. پس همین که هست جای کنده ببین خود جناب احمد اینو گفته. پس جناب احمد اون 10-15 صفحه قرار محکم حرف نزن. پس یه مورد دیگه ما هم میگیم شاید چیز دیگه بوده، ضرورتی باشه ما نمیفهمیم، همون سره. پس بگین یک همشی نیست، یه وجهش این گویی این که وظیفه اول خود یعنی مهیا کردن کسی که باید خلافت به او برسد را انجام دهد. یعنی یک نفری که در ایام فترت هست ولی این که مأمور نباشه که تبلیغ بکنه، تمام دغدغش اینه که حجت بعد خود رو تعیین بکنه. به چی؟ به وصیت تعیین بکنه. و باید همه آنچه که برایش امکان دارد را مهیا کند تا این امر، یعنی تسلیم امانت خلافت الهی به بهترین شکل که حجت بر مردم اقامه شود انجام گیرد و برای شخص متخلف از آنها عذری در اطاعت از مسیر شیطان و تخلف از دین خدا یا خلیفه آینده باقی نماند. این خلیفه ولی که در ایام فترته جانشو داره از دست میده، باید خلیفه بعد خودشو انتخاب بکنه که در حال برای افراد هیچ گونه افراد سودجویی که در مسیر شیطان هستن و دنیا پرست هستن اتمام حجت بشه. اشاره میکنن ایشان به یک آیه از قرآن. حالا وقتم تمام شده، من سعی میکنم بحثمو جمع میکنم، ادامهشو جلسه بعد در خدمت بزرگواران هستیم. در سوره مبارکه نساء آیه 58، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ترجمه اینه که خدا به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکمرانی میکنید به عدالت حکومت و داوری کنید. یقینا نیکو چیزی است که خدا شما را با آن موعظه میکند، بی تردید خدا همواره شنوا و بیناست. ایشان میگه که مراد از این امانات که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، و امانات چیه؟ همین که شما نص و انتخابی که خداوند نسبت به خلیفه بعدشو اینو مطرح بکنی. که این مطلب نادرستی هم نیست، مطلب درستیه در روایت اومده، اما فقط ای باشه ولا غیر نه. ما مواردی داریم که همین شیخ طوسی که کتاب غیبت رو نوشته، خدا رحمت کنه، حدیث وصیت هم که گذاشته که خوب برای شما مفید بودش، استمسال میگه. همین جناب شیخ طوسی از ابن جرح نقل میکنه که این آیه درباره عثمان ابن طلحه بوده، نازل شد هنگامی که خداوند به رسول الله دستور داد که کلید کعبه رو به وی برگردون. یه امانت کلید برگردون. پس اینم میشه در نظر مطلق میشه گفت که آقا کلا خداوند امانداری، در امانت خیانت نکن. اما خب بله، از موارد مهمترین نوع امانت این که وقتی خداوند متعال تو خلیفه الهی رو انتخاب کرده و به تو دستور داده که خلیفه بعد خودتو انتخاب بکن، و وظیفه شما هستش که تمرد نکنی. ما میبینیم که در ارتباط با قدیر خم هم اینطوری بود که تعالی نگرانی و ترس نداشته باش و این کار رو انجام بده، که اگه این کار رو انجام ندی که نه اون نتیجه نبوتت میسور نمیشه. چنین تأکیداتی هستش؟ بله. می نویسم مراد از این آیه همان تسلیم خلافت الهی به خلیفه بعده، وظیفه‌ای که خلیفه گذشته باید آن را با کاملترین وجه انجام دهد، چون امانتی الهی بر گردن اوست و به همین سبب گاهی مجبور به سکوت می شود تا جان خودش را حفظ کند، تا زمانی که بعضی از امور متعلق به خلیفه بعد یا لااقل تا زمان ولادتش مهیا شود. حجت الهی نمیگه مثلا که به چه صورتی که فرزندش به دنیا بیاد و مهیا بشه که این فرزند از بین نره. مثلا گاهی اوقات این توصیه رو که فرزند من کیو معرفی بکنه رو به تأخیر میده یا به افراد خاص میگه که حفظ جان اینو بکنه، ولی بالاخره میگه. مسئله مسئله درستیه و ما اینجا یه نکته رو خدمت دوستان عرض میکنیم. ببینید اگه این مسئله اینقدر مهمه که این آیه من الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها مطرح میشه، جا داشت که حداقل یه 5-6 دانه حدیث حداقل برای جواب عمل میگفتن، و اگه امام زمان نگفته خیلی کار بدی کرده. امام زمان نگفته و اگه امام حسن عسکری نکرده کار بدی کرده، و اگه پیامبر نکرده چرا پیامبر 12 تا حجت و معرفی کرده، چرا 24 تا نکرده؟ خب بله میگه او حدیث وصیت، خب یک حدیثی وصیتی که میداد 4 تا راویش مشکل، یک جوری میگفت که حداقل حدیث خبر واحد معتبر بود و ظنی باشه حداقل، نه اینکه کلم یکون از اون حدیث بود و نبودش اینجا فرقی برای ما نمیکنه. حداقل امام زمان میگفتش. پس اینکه خوب دقت بکنید در حقیقت اگر نکردن، اگه واقعا جواب اینا کوتاهی کردن این 12 امام، اگه هم که این چیزی نگفتن و کوتاهی نکردن، پس اصلا 12 تا مهدی معنی نداره. این خیلی مسئله مهمیه، اینقدر مهمه که تو اون جوی که پیامبر اکرم در از یوم الدار گرفته، در حدیث منزلت گرفته، در آیه قرآن انما ولیکم و همه جا گفته علی، حالا در اون لحظه آخر حجت الوداع میگه بازم 120 هزار نفر جمع، بازم بگو علی، که اگه این کار رو نکنی او وظیفه خود تو انجام ندادی و نترس. بعدش هم تو همون حدیث قدیر چرا 12 تا مهدی رو نگفته؟ هرچند که گفتن که در عبارتی هستش از ایشان، میگه که بله ما میگیم که در حدیث قدیری که آورده ناقص دین کامل نشده دیگه. چرا؟ چون اسم احمد رو نیورده. میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نه چون اسم احمد رو نیورده. خب پس این خیلی مسئله قابل توجهی. خیلی خب، حالا ایشون یه چند صفحه حدیث میارن و در تمام احادیث در ذیل همین آیه که مطالب درستی هم از ما جلسه بعد هم میخونیم که آقا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این که بالاخره خلیفه قبل خلیفه بعدش رو انتخاب بکنی، امانات هم که مطرح میگه همون وصیتی هستش، حجت اللهیه که به همین صورت هم بوده و خب یک اصلیه که ما توش مشکلی هم نداریم. ما میگیم نص هست و به علاوه معجزه هم هست که اون نص رو مهر تأیید میزنه، مخصوصا نصی که ما اون حجت قبل رو درک نکردیم، این حجتی هم که داره مدعی میشه رو در زمانش نبودیم. الان اومده یکی اومده گفته من مهدی هستم، خب میگه آقا شما مهدی هستی؟ من قبول ندارم. میگه ای نامرد، تو امام حسن عسکری رو مگه قبول نداری؟ میگم چرا. میگه امام حسن عسکری گفته مهدی. میگم بابا چرا ما مهدی رو قبول داریم، امام حسن عسکری رو قبول داریم، ای که تو ای همون مهدی باشی رو قبول نداریم. حالا این امام زمان معجزه راه میده، ما میفهمیم همون نصیه که امام حسن عسکری حتی نبی اکرم مطرح کرد. جواب احمد اصلا گیگیرم در حدیث قدیر هم گفت 12 تا مهدی هم میان، احمد هم به عنوان خلیفه اولش. خب ما کجا بفهمیم شما همون احمد هستی؟ گفتم که میگه چرا، چون قبلی ها نگفتن ما و احمدی، من که گفتم، اگه میگفتن دروغ هم میگفتن رگ قلبشون قطع میشد، حالا که رگ قلب قطع نشد اینجا میده من ادعای درستی دارم. و ما مواردی داشتیم که اتفاقا صوفیا بودن و جریانی بوده قبل از جناب احمد 10 سال قبل دیگه دعوت بکنه که در قوم طرف رو اعدامش هم کردن، ادعا کرده که آقا من همون مهدی اولم، استناد من حدیث وصیت شیخ طوسی داشته
بررسی بکنیم در تاریخ، موردی هم بوده که جلسه قبل من اینو اشاره کردم. خب خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.